ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. شورای عالی استانها از مجمع تشخیص خواست برای حل مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد راه حلی بیابد. دادگاه فرانسه حکم بازداشت طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی را تمدید کرد. و ساخت خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هند آغاز شد. رئیس شورای عالی استانها میگوید اعضای این شورا از محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا برای حل مشکل سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد راه حلی بیابد. مرتضی الویری رئیس این شورا در توییتر نوشت قرار بود عدم حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد موقتی باشد، نه اینکه موضوع بلا تکلیف رها شود. امروز همراه با اعضای شورای عالی استانها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستیم مشکل را برطرف کند. شورای عالی استانها یک نهاد نظارتی و مشورتی متشکل از نمایندگان شوراهای مختلف است. به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت آقای نیکنام از شورای شهر یزد را صادر کرد. این دیوان اعلام کرد که این حکم با استناد به نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته صادر شده است. دادگاهی در پاریس حکم داد که طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی با اتهام اولیه تجاوز جنسی همچنان در بازداشت بماند. به نوشته روزنامه لوموند، دادگاه تجدید نظر پاریس روز پنجشنبه درخواست آزادی آقای رمضان بر اساس نظر پزشک را با این استدلال که وضعیت سلامتی او مانع از ادامه بازداشت او نمی شود رد کرد. طارق رمضان تبعه سوئیس و استاد مطالعات در دانشگاه آکسفورد در انگلستان است. آبان ماه گذشته دو زن ادعا کردند که این اسلامشناس در سالهای 2009 و 2012 میلادی به آنان تجاوز کرده، ادعایی که آقای رمضان آن را رد کرده است. طارق رمضان یکی از برجسته ترین اسلامشناسان در اروپا محسوب می شود. او نوه حسن البنا، مؤسس اخوان المسلمین در مصر است. رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند روز جمعه طی مراسمی آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند را اعلام کردند. این خط لوله به طول 1840 کیلومتر قرار است از اوایل سال 2020 میلادی از میدان گازی گالکینیش سالانه 33 میلیارد مکعب گاز را به جنوب آسیا منتقل کند. ایالات متحده از ساخت این خط لوله در مقابل راه جایگزین آن، یعنی خط لوله انتقال گاز ایران، پاکستان و هند، دفاع کرده و از آن پشتیبانی می کند. ترکمنستان دارای چهارمین ذخایر بزرگ گاز در جهان است، اما خریدار عمده گاز این کشور یعنی روسیه از سال 2016 میلادی خرید گاز از ترکمنستان را به طور کامل قطع کرده است. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل بار دیگر خواستار آتش بس اضطراری در سوریه شد تا هم بمباران منطقه قوطی شرقی از سوی حکومت دمشق متوقف شود و هم جلوی خمپاره اندازی کور از این منطقه به سوی دمشق گرفته شود. در بیانیه آقای دمیستورا آمده که لازم است پس از برقراری آتش بس راه کمک رسانی بشر دوستانه فوری و بلامانع گشوده شود تا افراد زخمی و بیمار از منطقه تخلیه شوند. از سه کشور تضمین کننده فرایند صلح آستانه یعنی ایران، ترکیه و روسیه در این بیانیه خواسته شده که در اجلاسی اضطراری مناطق کاهش تشنج در سوریه را دوباره تعیین و مشخص کنند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه برای برقراری آتش بس 30 روزه در دمشق تشکیل جلسه داده و رأی گیری کند. نماینده روسیه در شورای امنیت شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که با پیشنویس طرح آتش بس که از طرف سوئد و کویت ارائه شده موافق نیست. به پایان بخش خبر رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما و ممنونم که در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه، ما رو انتخاب کردید که همراهمون باشید. ازتون دعوت میکنم که همچنان بمونید با ما. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. و شما حدود 55 دقیقه از الان وقت دارید که ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیوی رادیو فردا. صدها بازداشت، چند کشته و چندین مجروح در درگیری با دراویش گویا برای پلیس برخورد چندان قاطعی به شمار نمیره. وقتی که رئیس پلیس تهران میگه میتونستن به گفته او آن خانه رو با RPG بزنن. هفته گذشته در رشته اعتراضهایی که ماهای گذشته شاهدش بودیم، نوبت به دراویش گنابادی رسید. درگیری که از تحصن برای آزادی یک درویش آغاز شد و خونین پایان گرفت. به گفته مقامات با چند کشته در بین مأموران. سال هاست که دراویش گنابادی در ایران با برخوردهای امنیتی مواجهند. شاید باید بزرگترین و پرسر و صدا ترین اون رو تا پیش از این مربوط به سال 84 دونست و تخریب حسینیشون در قم به این دلیل که در سخنرانی ها اعلام می شد.
ما یک منزل رو وقتی میخوایم بریم بسازیم باید بریم مجوز بگیریم. اینا آمدن در بسیار اماکن، ما در شهر قم، بروجرد، کرج، تهران، جاهای مختلف خانقاه احداث کردن و بعد هم تبلیغ کردن، شروع کردن بچه های ما رو منعرف کردن.
اما در موارد دیگر انگیزه ها کمی با رنگ و بوی مشخص تری بیان میشد، مانند سال 86 و بروجرد.
طلبگاهی که از قم آمدن با قصر شهادت آمدن و طلبه ها این که در این عصر و در این زمان و در این مکان احساس وظیفه می کنند. آنهایی که احساس وظیفه نمی کنند، آنهایی که بگن به ما چه باشد روز قیامت امیرالمؤمنین هنگام شفاعت به اون خواهد گفت من چه.
یکی دیگر از سخنرانی هایی بود که پیش از برخورد با دراویش صورت گرفته بود و یا این یکی در کرج.
پایان پیدا میکنه و بیانیه ظاهرن هست خدمت منجرهت خواهد شد. هر کسی میخواد این مراکز اختلافت کری، مراکز ضد اتحاد ملی جمع بشه، به ارادت به امام عزیز، به روح شهدا که عرفای واقعی ما هستن و ما عرفان رو در جبهه جهاد میدونیم، نه در کنج خانقاه، به روح همه این بزرگوارا برای تعلیم این حرکت عزیز، صلوات بر محمد و آل محمد.
مشکل حکومت با دراویش چیست؟ به چه دلیل طی سالهای گذشته برخورد با دراویش گنابادی که شیعه 12 امامی هم هستند تا این حد شدت گرفته؟ من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت ششم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه امروز. مثل همیشه از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. اگر به شناسه @فرداگرام پیام صوتی خودتون رو بفرستید، ما این پیام ها رو در طول برنامه براتون پخش میکنیم. بهترین پیام ها صوتی باشه برای اینکه امکان پخشش در یک برنامه رادیویی طبیعتاً بهتر هست و راحت‌تر و سهل‌تر. از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید در فیسبوک لایو. پای باکس فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید به بحث ما هم بپیوندید، اونجا کامنت بگذارید. اگر فرصت بشه به اون کامنت ها هم سری خواهیم زد. در برنامه ساعت ششم امروز از بریتانیا آقای وحید بهشتی رو داریم روی خط تلفن، از دراویش گنابادی و از پاریس آقای محمد جواد اکبرین رو داریم، اسلام شناس و تحلیلگر سیاسی. به شما سلام میکنم آقای بهشتی عزیز و ممنونم همراه مایید.
منم سلام و درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیزت.
ممنونم آقای اکبرین عزیز، به شما هم سلام میکنم، از شما هم تشکر میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان برنامه.
درود بر هر دوی شما. اجازه بدید پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم با شما دوتا، بریم از یکی دوتا از دوستانی که برامون پیغام گذاشتن بشنویم. روی تلگراممون پیش از برنامه مثل همیشه اعلام کرده بودیم و تعدادی پیام صوتی گرفتیم. شناسه ما هست @فردگرام و سامان اعتقاد داره که در دو لول مختلف باید نگاه کرد به مسئله حکومت با دراویش.
اول بگم که حکومت یک دست نیست، شامل اصولگرایان افراطی، اصلاح طلبا و معتدلین. همه اینا با دراویش مشکلی ندارن، بلکه فقط اون اصولگرایان افراطی هستن که با دراویش مشکل دارن. دراویش در دو سطح قابل ذکره: یک، مشکل با نهاد روحانیت، دو، مشکل با حکومت. نهاد روحانیت با دراویش مشکل اعتقادی داشته، در حالی که حکومت با دراویش مشکل سیاسی داره. مشکل نهاد روحانیت با دراویش اینه که راهبرد اعتقادی دراویش موجب تضعیف و در نهایت حذف سازمان روحانیت میشه و رابطه روحانیت با مردم رو قطع میکنه. اما مشکل حکومت با دراویش اینه که جمعیت آنان روز به روز در حال افزایش است. این دراویش علاوه بر این که اطاعت محضی از قطب خود دارن، آماده هر نوع فداکاری و از خود گذشتگی در اجرای اوامر قطب می باشن، در نتیجه به پتانسیل بسیار قوی و تاثیرگذاری تبدیل شدن که ممکن است بر فرایند سیاسی آینده نزدیک تأثیر بگذارند.
خب این نظر سامان بود که شنیدیم. @فردگرام شناسه ما هست. یک نظر رو هم کوتاه، یک نظر دیگر رو هم بشنویم. باز هم از تلگرام بریم سراغ مهمانانمون.
آقایان فرمانده نیرو انتظامی، اگه باور کنیم سینوارکس آواتان شاه سوزون، اگه باور کنیم 88 ماشین رو دزدیدن رفتن رو مردم، اگه باور کنیم ندارو انگلیسی ها کشتن، اگه باور کنیم خیلی از اتفاقات کشور کار این اون بود، میتونیم باور کنیم این اتوبوسی که از رو ماموراتون رد شد کار دراویش بود. بس دیگه حیا کنید بابا.
همونطوری که گفتم @فردگرام شناسه ما هست، میتونید از اون طریق صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید. اجازه بدید بریم سراغ آقای بهشتی. آقای بهشتی، این صحبت‌ها رو شنیدیم، اگر نظری درباره‌شون دارید که بگید. و پیش از اون البته می‌خواستم بپرسم که شما تا اونجا که من می‌دونم ارتباط نزدیکی دارید با دراویش گنابادی فعال داخل ایران و که در اتفاقات اخیر هم در واقع شرکت داشتن. می‌خواستم ازتون بپرسم در ابتدای برنامه که خبری دارید از وضعیت بازداشت شده ها؟ میدونید که چون خبرها مبنی بر این بود که اول گفتن 300 نفر بازداشت شده و تعدادی آزاد شدن و مشخص نیست چه تعدادی واقعا در بازداشت هستن، و شما خبری دارید آخرین خبرها حاکی از چه است؟
ببینید، از به هیچ عنوان اجازه نمیدن اخبار دقیقی از دراویش بیرون بیاد. متاسفانه ما در همونجور که شما فرمودید در ابتدا گفتن که 300 نفر، ولی اخباری ما داریم به خاطر اینکه دراویشی که از شهرستان ها می اومدن به سمت تهران تعداد زیادیشون رو بازداشت کردن. ما حتی تا 3000 تا بازداشتی اخبار داریم که میگم البته هیچ
کدوم عدد خیلی رقم خیلی بالایی هست اینی که شما میگید. بله. بهشتی ما جایی نشده. بله. بودیم.
بله دقیقاً. در جریان قوم هم 1450 نفر رو سال 1384 چیز کردن، بازداشت کردن. میگم این رقم ها دقیق نیست هیچ کدام، ولی از این که چند تا از دراویش آزاد شدن ما هنوز اطلاعی نداریم، ولی اخبار تایید نشده ای صحبت از کشته شدن 4 تا از دراویش میده. 3 نفرشون دیروز خبر به ما رسیده و 1 نفر هم همون روز اول، همون آقای یاور محمد سلاس بود که این 4 نفر به شهادت رسیدن. این اخبار تایید نشده ایه که من خدمت شما عرض میکنم. به هیچ عنوان تا
الان آقای سلاس همون کسی نبود که گفتن پشت اتوبوس نشسته و اتوبوس رو رونده به سمت نیروی انتظامی و 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی کشته شدن در جریان اون؟
دقیقا این همین پروپاگاندایی هست که به راه انداختن و خوشبختانه دلایل و اسنادی که موجود بود و اخباری که منتشر شده بود نشان داد که یک ساعت و چهل دقیقه قبل از این که آقای اون اتفاق اتوبوس رخ بده آقای سلاس بازداشت شد.
خب پس چطور این مصاحبه از آقای سلاس پخش شده که روی تخت بیمارستان هست، به شدت گویا که آسیب دیده باش صحبت میشه، میگه بله من نفهمیدم چطور شد، از خود بی خود شدم، سوار اتوبوس شدم و رفتم به سمتشون رو زدم و اعدامم میشم، یا همچین حرفایی میزنه.
خواهش میکنم، این ببینید این یک مصاحبه ایه که کمتر از حدودای یک دقیقه است و زمانی که آقای سلاس بازداشت شد قبل از اتفاق اتوبوس یکی از دراویش با نام آقای شریفی یک ویدئوی کوتاهی از خودش توی همون جریانا منتشر کرد که گفت محمد سلاس رو قیمه قیمه کردند و بردند. این قبل از جریان اتوبوس بود، ولی بعد این آقای سلاس رو میبرن اونجا، چه بلایی سر این میارن و در چه حالتی؟
شما میگین که این حرفایی که میزنه حرفای به اصطلاح مبتنی بر واقعیت نیست.
دقیقاً ما به ما قطعاً تکذیب میکنیم. در ابتدا اون عمل شنیع اتوبوس و اتوبوس رفتن به میون یک عده از نیروهای نظامی رو محکوم میکنیم، این اصلاً در مرام درویشی نیست، و بعد تکذیب میکنیم قویاً. این یک نقشه، خواهش میکنم، یک نقشه از پیش طراحی شده بود. و آقای بغراد، این فیلم رو من که اصلا متخصص نیستم در این امور، با چشم غیر متخصص خودم وقتی که میبینم این فیلم سه بار کات شده، یعنی یک صحبت‌های احتمالاً در یک حالتی اون آقایی که آقای سلاس که میگن بعد از اون از دنیا رفته.
خب بسیار خب، حالا ما این چیزهایی که ما خیلی دقیق نمیتونیم، چون همونجور که گفتید نه من نه شما متخصص راستی آزمایی چنین فایل های احتمالاً هستیم، ولی ممنون از اینکه نظر خودتون و موضع خودتون رو بیان کردید. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم که دراویش چی میخوان، چرا اینقدر مشکل بین دراویش و حکومت پیش میاد، یا حکومت از دراویش چی میخواد، چه انتظاری داره. بازم از شما میشنویم، اجازه بدید که بریم سراغ آقای اکبرین و نظر ایشون رو بپرسم. آقای اکبرین عزیز، در یکی از صحبت هایی که شنیدیم در ابتدای برنامه، یکی از شنوندگانون که روی تلگرام پیغام گذاشته بود، دو لول مختلف رو مطرح میکنه، مسئله سیاسی و مسئله نهاد شیعه حکومت و رقیب انگاری دراویش گنابادی. میخواستم بخش سیاسیش رو دیرتر بهش بپردازیم، در ادامه برنامه روی اون هم حتما مانور خواهیم داد، ولی بخش مذهبیش رو اگر بخوایم شروع بکنیم، شما واقعا به این اعتقاد دارید که نهاد حکومتی شیعی ایران دراویش گنابادی رو برای خودش رقیبی میدونه، با توجه به اینکه شیعه دوازده امامی هم هستن، نزدیکتر هستن بهشون از لحاظ فکری؟
ببینید، به لحاظ اصول اعتقادی، یعنی توحید و نبوت و معاد، دراویش با ما مشترکن. به لحاظ اصول مذهبی هم معتقد به خاتم الانبیا هستن، هم معتقد به خاتم الاوصیا یعنی امام زمان هستن. برخی از فرقشون به جای خانقاه حتی حسینیه دارن. جریانی که تا این حد با ما اشتراک دارند، اینها نمیتونن در واقع سادگی، آدم نمیتونه باور بکنه که مسئله عقیدتی است. به عبارت دیگه، درویشی اصلا مکتب نیست، مسلکه. یعنی اینجور نیست اینا یک کتاب جدایی داشته باشن، یک آموزه های اصولی جدایی داشته باشن. خیر، اینا مکتب ندارن، مسلک دارن، یک طریقت متفاوتی دارن در تحیه مسلمانی. تصور من این هستش که وقتی حکومت یا دستگاه رسمی تبلیغی روحانیت اعتماد به نفس خودش رو از دست میده و مواجه میشه با این که جامعه کارنامش رو نگاه کرده و وقتی به این کارنامه نگاه میکنه نمیتونه در محضر او بنشینه یا در کنار او قرار بگیره یا آموزه هاش رو باور کنه، لاجرم به جای این که اگه خیلی عاقل باشه خودش رو اصلاح میکنه، اما وقتی این مقدار عقلانیت نداره یا این مقدار استقلال مثلا نداره، چون ممکنه برخیشون عقلانیت داشته باشن ولی به دلیل وابستگی به دولت نتونن یه سری اصلاحات رو خودشون انجام بدن، لاجرم ای
دیگران جستجو میکنن و من فکر میکنم اون دیگران در حال حاضر یکی از اون دیگران دراویش هستن.
نه. آقای اکبر، برمیگردیم، چند تا سوال مختلف ازتون خواهم داشت در ادامه برنامه. یکی باز هم در مورد این انگاره مرید و مرادی در مقابل امت و امام هست که چطور این رو میتونیم توضیح بدیم؟ آیا این نمیتونه جایی برای اختلاف و محل دعوا باشه بین کسانی که معتقد به اسلام شرعی به اصطلاح حکومتی مذهبی شیعه هستن و کسانی که به اون مسلکی که به گفته شما میگید درویشی اعتقاد دارن، باور دارن، در اون راه میرن؟ اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و یکی دوتا از اونها رو روی خط داشته باشیم. برمیگردیم، بحث رو با هر دوی شما ادامه خواهیم داد. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، شما نظرتون چی هست؟ مشکل حکومت با دراویش چیست؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، نه نگاهشون به ولایت هست. دراویش یک نه نگاهی دارن به ولایت، چون اونا ولایت خودشون قبول دارن و در کشورداری و سیاست اینا دخالت نمیگن. انسان های هستم با تحضیب نفس بالا که من به اینا و خود دستم تو هر کاری با جدیت هست. اگر معلوم هست،
خب حالا اینا که بحثای حاشیه‌ای هست دوست عزیزم. آقای سیامک، میخوام ببینم که به نظر شما چه دلیل داره که حکومت با اینا مشکل داشته باشه؟ هیچ کدوم اینا قاعدتا نباید دلیل این باشه که حکومت مشکل داشته باشه با یک گروهی،
چون حکومت میخواد که یک دفت بکنه، چون اینا قطبشون قبول ولایت قطبشون قبول ولایت جمعشون قبول دارن. در سیاست کشورداری دخالت نمیدن. مفهوم ولایت فقیه حکومتی تا دراویش خیلی فرق داره، چون این رژیم میخواد همه رو یک دست کنه و ولایت بگذاره به ولایت خامنه‌ای و در حکومت داری کشورداری و سیاست دخالت بده.
بسیار خوب.
دراویش چنین نیستن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که روی خط ارتباطی ما اومدید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا میتونید صحبت کنید. امروز حرف میزنیم درباره دراویش گنابادی و مسئله‌ای که پیش اومد طی چند روز گذشته، درگیری خونینی که در تهران رخ داد بین تعدادی از باورمندان درویش گنابادی و از طرفی نیروهای انتظامی و امنیتی. اجازه بدید که نظری از تلگرام بشنویم. آقای میلاد رو داریم، صحبت میکنه درباره نوع برخورد حکومت با گروهای مختلف. بشنویم.
من یه جوون 27 ساله از داخل ایرانم. ببینید، به نظر شخصی من حکومت اصلا بحثش با دراویش نیست. حکومت با هر کسی که، هر شخصی که با حکومت یک کوچولو مخالف باشه، یک کوچولو اختلاف نظر داشته باشه، حکومت با اون مشکل داره، با اون مخالفه، میخواد جلوی اونو بگیره. تا حتی ما ببینیم آقای بقایی، آقای مشایی و آقای دکتر احمدی نژاد که یک روزی از رأس حکومت بودن، یک روزی نور چشمی آقا بودن، الان باشون بد شده. آقا جلوی اونا رو میگیره، هی آقا تو دهنی میزنه به اونا، و اگه ادامه بدن این سه نفر آقا جلوی اینا وای میسه. چرا؟ چون آقای مشایی و بقای احمدی نژاد الان مثلا اومدن کنار مردم وایسادن. اصلا بحث رهبری، بحث حکومت این نیست که تو کی هستی، اصلا مهم نیست واسه حکومت شاهزاده رضا پهلوی باشی یا آقای مشایی، شاهزاده رضا پهلوی باشی یا آقای گنابادی، درویش، تابنده، اصلا مهم باش مخالفی جلوت وای میسه، محدودت میکنه. الانم تو تهران یه سری از شهرهای بزرگ این مجذوبان نور در حال تبلیغات هستن، به فقرا کمک میکنن، از این داستان اینا دیدن. دولت آقای روحانی هم که من قربونش برم، یعنی دیگه قشنگ غمه دستشه دیگه، اسمن کلید داره، رسمن ادعایش بدتر غمه داره، وایستاده همه رو داره محدود میکنه. مشکل اینه. منم آرزو میکنم از همینجا تک تک اون دراویش بنده خدایی که اینا دستگیر کردن آزاد بشن هرچه زودتر، و ما یادمون باشه زور پایدار نیست.
بسیار خوب، این هم صحبت میلاد بود. خانم آرزو رو روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما خانم آرزوی عزیز، و نظر شما چه هست؟ این صحبت رو تا اینجا شنیدیم، شما فکر میکنید که چی هست مسئله جمهوری اسلامی با دراویش؟
چه سلام، عصر شما بخیر باشه.
همچنین عصر شما بخیر.
حقیقتش این هستش که من فکر میکنم همونجوری که خیلی از کسایی که تا الان صحبت کردن گفتن، یکی از بزرگترین مشکل ها این هستش که حکومت، چون اینها در مقابل ایده همون ولایت فقیه در واقع می ایستن، با توجه به اینکه قبلا هم بیانیه دادن که ما زیر پوشش حکومت اسلامی هستیم و همه اینها رو قبول داریم، ولی در کنار اون با توجه به مرامی که دارن و تا اونجایی که من شنیدم و شاید با یه چند نفرشون کوتاه صحبتی کرده باشم سالیان گذشته نه جدیدن، اعتقاد بسیار زیادی دارم به اینکه بایستی حتی کسانی که فعالیت مذهبی دارن، اینها بایستی نون بازوی خودشون رو بخورن و این خودش یک علامت سوال گنده برای همه کسانی که اینها رو میشناسن ایجاد میکنه که چطور شماها هم شیعه دوازده امامی هستید، شما هم به علی اعتقاد دارید، ولی شماها همتون نون بازوی خودتون رو میخورید، ولی آقایون معمم قوم حتما بایستی از مالیات و بیت المال ما استفاده بکنن، از پول نفت استفاده بکنن، خدای نکردی موقع یک ساعت کار نکنن دستشون زخمی بشه. به خاطر همین اینها همش باعث میشه که بخوان چیزهایی رو که خلاف میل اون قشر مذهبی متعصب حکومتی هستش قرار بگیرن. حالا امکان داره خانمی باشه که میره رو سریش و روی دونه چوب میذاره، از بالای پست برق پرتش میکنن پایین. حالا الان هم که دراویش رو به این صورت دارن قلع و قمشون میکنن که صدای مخالف بسته بشه، چون اگر جلوی اینها رو نگیرن خیلی های دیگه هم امکان داره سر بلند کنن و ادعای سهمی رو از
زندگی
مردم داشته باشن.
ممنونم از شما، متشکرم خانم آرزوی عزیز. 00420221122454 شماره تلفن ما در این برنامه، @فرداگرام هم شناسه ما در تلگرام که میتونید از اون طریق صدای خودتون رو به ما برسونید. پیش از این که بریم مهمونای برنامه رو بگیریم، یک پیام تلگرامی کوتاه دیگر رو هم بشنویم.
من خواستم بگم طبق قانون اساسی اعتراض، اعتصاب، اعلام براءت از یک مسئله یا موضوعی آزاده. بنابراین کسایی که در خیابان اعتراض میکنن آزادانه و طبق قانون دارن انجام میدن، ولی کسایی که میان جلوی اینها رو میگیرن، میزنن، مجروحشون میکنن و سالهاست مثل اون آقای الله کرم که سرپرست اینا بوده و اینا سالهاست مجرمن و سالهاست دارن جرم انجام میدن، بنابراین یک روزی باید جواب این جرمشون رو بدن.
بسیار خوب، شما هم نظر خودتون رو میتونید با ما به اشتراک بذارید، همونطور که گفتم @فرداگرام شناسه ما هست. آقای بهشتی، نظرات رو شنیدیم، میخواستم از شما بپرسم، شما که خودتون درویش گناوادی هستید، شما که به این طریقت اعتقاد دارید، به نظر شما چه هست واقعا مشکل؟ همین مشکل اخیر از کجا شروع شد؟ چه شد که چنین درگیری خونینی پیش اومد؟
ببینید دو تا مسئله است. من از خدمت شما برسم این مشکل اخیر رو من خدمت شما بگم یا مسئله بنیادی؟
شما از مشکل اخیر کوتاه اگر میشه یه توضیح بدید شروع کنید.
ببینید این مسئله اخیر که از چهارم بهمن آغاز شد، اینا اومدن یک کیوسک بزنن جلوی اون دولت سرای آقای تابنده. خب دراویش اونجا بودن، میدونستن که زدن این کیوسک آغاز پروسه حصر ایشونه، چون در نظر حصر خانگی رو در نظر داشتن و تفتیش کردن دراویش. اونجا مقاومت کردن، گفتن ما اجازه نمیدیم، چون مثلا کار سیاسی نمی کنیم، اجازه نمیدیم این اتفاق اینجا بیفته که کیوسک باز رسید اونم جلوی منزل ایشون زده بشه. این تموم شد، رفت تا دو هفته بعدش که قائله های دوباره اومدن اونجا، ولی دیگه مثل شب چهارم بهمن اتفاق نیفتاد. اومدن اسلحه هاشون رو نشون دادن، شروع کردن ملتهب کردن جو، ولی اینا ببینید اینا نیروی انتظامی نیستن، اینا لباس شخصی های انصار حزب الله و بسیجن. اومدن اونجا جو و ملتهب کردن. از شب تا صبح درویشام جمع شدن که صبح کشیده شد به اتفاقات دو هفته پیش. اگر شما خاطرتون باشه یه کلشی داشت، یه برخوردی داشتن که یک دو روز طول کشید اونجا و آقای رحیمی رئیس پلیس تهران اومدن قول دادن گفتن ما اصلا همچین چیزی در نظر نداریم. تا یک شنبه گذشته، یک شنبه گذشته یه دو تن از این دراویشی که اونجا بودن متوجه میشن که ماشینشون دزدیده شده. زنگ میزنن پلیس 110 که ما ماشینمون دزدیده شده، مأمور میفرستن میگن بله ما ماشین شما رو پیدا کردیم در پاسگاه 106 نامجو. اینا که میرن اونجا ماشینو بردارن، اون بازداشتشون میکنن اونجا. اینا رو اونجا باز، اینا وقتی اعتراض میکنن که چرا ما رو بازداشت میکنید، اینا رو ضرب و شتم میکنن. چند ساعت میگذره، دراویش دیگه میان روبروی اون پاسگاه تظاهرات میکنن و خواهان آزادی اینا میشن، اینا رو آزاد میکنن از اونجا. ولی وقتی که اینا رو آزاد میکنن میرن یه پیرمرد 70 ساله‌ای رو با نام آقای نعمت ریاحی از همین
دراویش، ایشون همون شخصی هست که به خاطرش این تجمع صورت گرفته و تحسن کردن که خب اگر بخوایم بپردازیم به اینکه آیا دراویش خشونت از خودشون نشون میدن نمیدن، این خشونت از طرف حکومت میاد از طرف دراویش میاد، در مورد چی؟
ببینید دقیقاً ما اینو باید برگردیم به کارنامه و پیشینه دراویش و حکومت. به هیچ عنوان، ببینید در اولین دروسی که یک درویش میگیره اینه که کار به کار کسی نداشته باشه و دائما خودش رو، یعنی نفس خودش رو نهی از منکر بکنه، روح خودش رو امر به معروف، یعنی امر به معروف و نهی از منکری که آخوندها میگن باید به دیگران کرد، یه درویش به خودش دائما میکنه.
خب بعدش اگر که خشونت علیهش اعمال بشه اما مقابله به مس میکنه.
خواهش میکنم اینو عرض کنم خدمتون، ولی یک جمله دارن اینجا میگن که دراویش در دوستی مانند آب زلال هستند و در دفاع از خود مانند سنگ خارا. در دفاع، دفاعم حدودش قانونیه، اینو من عرض کنم خدمتون سری که مشخص بشه، یعنی یک ما به صورت غریزی هر کس بهمون حمله کنه دفاع میکنیم و این دلیل بقائمونه، وگرنه نسل بشر منقرض شده بود.
بسیار.
و علاوه بر این اصول قانونی، چون که ببینید اینو من سری عرض کنم، قطب سلسله گنابادی در حال حاضر و بیشتر این بچه ها، تعداد زیادی از این بچه هایی که الان در زندان هستن، اینا حقوقدان و وکیلن. قطب سلسله هم که یکی از حقوقدانان برجسته کشوره، یعنی فقط در چهارچوب همین قانون هر کاری میکنن و هر دفاعی هم از خودشون نشون میدن.
خب بسیار خب، ممنونم از شما. این صحبتهایی که میکنید اتفاقا تقریبا میشه گفت که به موازات همون حرفایی هست که آقای نورعلی تابنده سال 92 هم یک مصاحبه‌ای با وبسایت مجذوبان نور داشت که مربوط به خبرهای مربوط به درویش گنابادی رو پوشش میده و در همونجا هم همین نکات رو اشاره میکرد که اگر ولی به ما حمله بشه، اگر که مورد تعرض قرار بگیریم، مانند سنگ خاره خواهیم بود و حتی شدیدتر از حمله‌ای که شده هم عکس‌العمل نشان خواهیم داد. آقای بهشتی عزیز روی خط باشید، با ما اجازه بدید که صحبت آقای اکبرین رو هم بشنویم در این مورد. آقای اکبرین، بحثی که میخواستم باهاتون مطرح کنم همونجوری که چند دقیقه پیش هم گفتم، مسئله قطبه، مسئله انگاره مرید و مرادی در جایی که امت و امام قالب مذهبی و سیاسی هست در ایران، فکر نمی کنید که یکی از دلایلی که میتونه باعث بشه چنین استکاکی، چنین بحثی پیش بیاد بین درویش گنابادی و حکومت فعلی ایران چنین مسئلهی باشه، چنین انگارهی باشه؟
ببینید پیش‌فرض این سوال این هستش که مبدأ اختلاف با دراویش مبدأ اعتقادی است. من میگم که قبل از اینکه مستقیم بپردازم به پاسخ شما، من میگم چه اعتقاد باشه مشکلشون، چه اعتراض باشه، اگر اعتقاد، این همه اعتقاد تو کشور
مثل این که متاسفانه ما تلفن آقای اکبرین رو از دست دادیم و تلفنشون قطع شده. دوستان اتاق فرمان داریم ایشون رو روی خط یا قطع شده؟ قطع شده. بسیار خب، پس تلاش میکنیم دوباره این ارتباط رو برقرار بکنیم. اجازه بدید که در این فاصله بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. باز هم برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید سری بزنیم به تلگرام. آقای افشار یکی از مخاطبان ما و یکی از کاربران ماست که اتفاقا درباره همین مسئله صحبت میکنه، همین مسئله که داشتیم با آقای اکبرین دربارش حرف میزدیم و متاسفانه صحبت ما نیمه کاره موند و ناتمام موند. حالا تا امیدوارم که به زودی ارتباط برقرار بشه. آقای افشار میگه که حکومت جمهوری اسلامی از نفوذ شخصی به عنوان تحت عنوان نورعلی تابنده و افرادی مانند اون بیم داره، هراس داره. بشنویم این نظر رو.
به نظر من علت اصلی نفوذ آقای تابنده در بین دراویش هستش که این نفوذ داره در بین مردم ایران بیشتر میشه و حتی با این وضعیت درگیری که به وجود اومده خیلی هاشون رو نمیشناختن و تحقیقات میکنن و به هر حال اطلاعات بیشتری نسبت به ایشون به دست میارن، من جمله خود بنده که من ایشون رو نمیشناختم و الان حقیقتاً خیلی اطلاعات خوبی به دست آوردم و فهمیدم که ایشون انسان بزرگواری هستش که ما اصلا شناختی از ایشون نداشتیم و این خودش باعث میشه که یه زنگ خطری برای سیستم باشه. دوم اینکه اینها هیچ تبعیتی از نظام جمهوری اسلامی ندارن و باجی به این سیستم نمیدن و این هم یک عاملی شده که حالا یا از روی خودخواهی یا از روی قدرت طلبی و احساس خطر کردن سعی بکنن اینها رو سرکوب بکنن.
بسیار خوب، این نظر آقای افشار بود که با ما در میون گذاشته بود. شما هم با شناسه @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید، نظرتون رو اونجا به طور صوتی ضبط بکنید تا مانند این دوستانی که شنیدید در خلال برنامه بخوایم پخشش بکنیم. زنده بیاریم یکی از شنوندگان روی خط ارتباطی رادیو فردا. نوبت میرسه به آقای مصطفی که پشت خط بوده و به شما سلام میکنم. آقای مصطفی عزیز، نظر شما رو بشنویم. نظر شما چی هست؟ نظر شما چرا این برخوردها صورت میگیره؟ چه این استکاکهایی وجود داره بین دراویش گنبادی و حکومت؟
من به طور خلاصه میگم از اونجایی که واقعا این واقعی رو دیگه نور و علی نور حکومت اسلامیه، از اونجایی که ما توی جنبش اخیر مردم ایران دیدیم که تمام شعارها، تمام چیزایی که مردم میگفتن تصفیه حساب قطعی با دخالت مذهب دین در دولت و خود من با هر گونه از جلوه مذهب در دولت مخالفم، ولی محکوم میکنم کشتار دراویش گنبادی رو با وجود اینکه من عزیز قشقایی هستم و دو تا از قومخیشهای ما که در ارتباط با دراویش گنبادی بودن در قوم، دو تا خواهر به نام
حالا اسم نبریم اگر که امکان داشته باشه، بفهم
طرح و شهلای جهانگیری
ارسی هم که اصلا به این شما توجه نکردید. خب
بله؟
صحبت ما حالا در مورد مسئله دیگه است، مسئله اینکه حکومت مشکلش چی هست با دراویش.
حکومت از اونجایی که حکومت سرکوبگر، حکومت بغایت تبعیض قائل میشه بین افراد.
خب چرا دراویش؟ مسئلهش با دراویش چیه؟
برای اونا فرق نمیکنه درویش باشه یا کمونیست باشه یا مسئله اینه که اینا هیچ گونه مسئله رو که از نقطه نظر خامنه‌ای و هیئت حاکمه چیز باشه قبول ندارن، برق نمیتابن و در نتیجه مردم باید از گذشتهشون درس بگیرن، نه به طرف سلطنت طلب برن، نه به طرف مریم رجوی و نیم پهلوی.
حالا بحث آقای مصطفی عزیز، شما بحثو خیلی پرت میکنین از ماجرا. من نمیدونم چه ارتباطی داره به مسائل دراویش و اینها. خواهش میکنم با لفظهای تحقیرآمیز هم صحبت نکنیم در مورد افراد. میشه انتقاد کرد، میشه نظرات متفاوت داشت، ولی با لفظ تحقیرآمیز صحبت نکرد. اجازه بدید آقای مصطفی ما بریم سراغ آقای اکبرین که یک بار دیگه ارتباط ما با ایشون خوشبختانه برقرار شده. صحبتمون نیمه کاره موند. آقای اکبرین صحبت میکردیم در مورد مسئله مرید و مرادی در مقابل امام و امت و اون چه که ولایت فقیه، نسخه ولایت فقیهی که الان داریم در حکومت جمهوری اسلامی میبینیم.
بله، عرض کردم خدمت شما که اگه مسئله اعتقادی باشه، این همه اعتقاد در کشور هست،
و حکومت موظف اعتقادات مختلف رو تحمل بکنه. اگر مسئله اعتراض باشه، اصل 27 قانون اساسی به اینا حق اعتراض داده. اما اگر اینها واقعا مسئله شون این هست که در واقع نوعی رابطه مرید و مرادی بین دراویش و قطبشون وجود داره، ما از یاد نبردیم که ولایت فقیه که شما تعبیر کردید به امام و امت در قانون اساسی هم اتفاقا اومده، قرار نبوده که مرید و مرادی باشه. مثلا هر همین ولایت فقیه شما خود آیت الله خمینی تصریح میکنه که حق انتقاد از ولی فقیه وجود داره و جامعه میتونه او رو استیضاح بکنه و او اگه پاسخ نده منعزله. خب شما همین رو که نگاه بکنید متوجه میشید چقدر فاصله داره با اتفاقی که الان افتاده برای ولایت فقیه.
ولی این رقیب بنگاری رو
پیروانش
جناب اکبری، من همینجا یه سوالی آقای اکبری همینجا یه سوالی رو بکنم چون مربوط به همین بحثیه که الان مطرح کردید. این رقیب انگاریه به نظر شما جای نداره اینجا؟ هم حالا اینکه الان تبدیل به چه شده، قرار بود چه باشد، بحثیه که بهش اشاره هم کردید، اما میخواستم نکته دیگری رو روش انگشت بذارم. اینکه فکر نمی‌کنید همونجوری که یکی دو نفر از شنونده‌های ما هم گفتن، اینکه چنین پتانسیلی بخواد وجود داشته باشه در بین یک گروه مذهبی که بخواد افراد دیگر رو با توجه به اینکه قرابت دینی و اعتقادی و مذهبی هم وجود داره، شیعه 12 امامی هستن، شاید راحت‌تر بتونه از بین کسانی که بالقوه میتونند یا حکومت فکر میکنه بالقوه میتونن جز طرفداران ولایت فقیه باشن، جز فرمانبرداران حکومت باشن، اینها رو بخواد به سمت خودش جذب بکنه و فاصله بندازه بین اون کسانی که بالقوه میتونن پیروان ولایت فقیه باشن، اینا تبدیل بشن به پیروان یک طریقت دیگری.
بله، میخواستم به همینجا برسم. میخواستم بگم نفس مرید و مرادی رو من گمان نمیکنم علتش باشه. نفس مرید و مرادی در بین پیروان ولایت فقیه و خود ولی هم الان هست، در بین سایر نهله ها هم تو جمهوری اسلامی هست، بین برخی از پیروان مراجع و مرجعیت هم هست. اون که به نظر من مشکل ایجاد میکنه دامنه دراویشه، یعنی هر جریانی حتی اگر مبتنی بر مرید و مرادی نباشه ولی دامنه پیدا بکنه، حکومت احساس رقابت میکنه. شما نگاه کنید مثلا تو عرصه سیاست یک حزبی از احزاب سیاسی که ناگهان رأی اول رو تو کشور آورد، تو همه شهرها دفتر داشت، در یک حادثه اومدن پلمب کردن، اصلا حزب از ریشه زدن. اونجا که دیگه مرید و مرادی نبود، اونجا یه حزب سیاسی بود و مسئله در ارتباط با اعضای حزب تعریف میشد. بنابراین من فکر نمی کنم ریشه ماجرا رو لزوماً در رقابت با این ترم اراده در مقابل ولایت به یک رقابت مطرح کرد. فکر می کنم مسئله به دامنه دراویش برمیگرده که هر چی میگذره به نظر میرسه به دلیل شیوهی که دارن مبتنی بر تساهل و تسامح و مدارا و با توجه به نقصی که مردم در جامعه روحانیت میبینن، دامنه اونها زیاد میشه. که من پرسیدم به من گفتن در شهرهای مختلف همچنان دامنه دراویش در سالهای اخیر بیشتر شده.
ممنونم از شما آقای اکبرین عزیز. باز میگردیم، باز هم صحبت میکنیم با شما درباره بخش سیاسی ماجرا، اون جنبه سیاسیش هم که اول گفتیم، میخواییم بیشتر نظرت شما رو بشنویم. اما اجازه بدید واسه هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر چند نفر داشته باشیم. روی تلگراممون این شنونده درباره اتحاد مردم گفته:
حکومت جمهوری اسلامی تنها هدفی داره که میخواد فقط قوم و ملیت‌های مختلف رو در ایران از بین ببره تا اینا نتونن متحد باشن و بر علیه حکومت حرکتی انجام بدن. تنها هدف جمهوری اسلامی ایران از بین بردن اتحاد بین مردمه، چرا که اونایی که اتحاد داشته باشن با هم متحد میشن، با یک رهبر مثل سال 57 قیام میکنن. فقط حکومت از این اتحاد مردم به شدت در ترس هست.
بسیار خوب، صحبته که شنیدید مالی یکی از کاربرای ما بود که روی تلگرام نظرش رو ضبط کرده بود، شناسه ما هست @فردگرام. شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454، شماره ای که روی همون خط آقای علی رو داریم. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما فکر میکنید که ریشه این مشکلات چه هست؟
الو، سلام.
سلام بر شما، بفرمایید.
سلام آقای بغراتی و درود به مهمان گرامیتون. من از اونجایی که تو این درویش بزرگ شدم، البته خودم درویش نیستم، پدرم مادرم بودن، از بچگی تو مجلسشون بودم، چه در دوره شاه چه در این دوره که نبودم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه. البته اینا کارشون در مجلس ذکر و دعاه، کمکاشون هم فقط برای درویشه، یعنی اون فطریه که میگیرن اونا رو جمع میکنن به درویشا میدن. بعد مشکل حکومت با اینه، اینه که اینا در مجالس هفتگیشون که جمع میشن کارشون ذکر و دعا و نیایشه و اصلا سیاسی نیستن. یعنی چه آقای
مشکل حکومت اینه که سیاسی نیستند؟ یعنی
نه نه قبول ندارن هیچ سیاستی رو، فقط رهبر خودشون قبول دارن و برای رهبر خودشون هم جون میدن، حالا یا تعصبشون بالاست یا عقیدهشون خیلی پایبندن به عقیده هاشون، اینه که واقعا وای میسن برای رهبر.
خب یعنی به نظر شما مشکل حکومت اینه که اون رهبر بین دراویش تا این حد نفوذ داره؟
رهبر بین دراویش نفوذ داره، بله. اینا اصلا تبلیغ هم ندارن تو کاراشون. اینا از 1350 سال پیش از امام محمد غزالی و خیلی های دیگه تا مولوی و شمس و حافظ و اینا که همه سلسله عارفا و دراویش بودن، اینا به طور سلسله وار پایبند اونا هستن که به این قطب جدیدشون رسید. من قطبای قبلیشون هم بچه بودم، شاهد بودم، در مجلسشون رفتم، در حسینی هاشون بودم، حتی تو خونه پدر منم حسینیه داشتم. فقط نماز و ذکر و دعاست، اصلا کاری با سیاست ندارن، خیلی هم پایبندن، آدم های خیلی اخلاق و اهل قتل و غارت و اینا میسن، اینا هم که کشته شدن 100% کار اینا نیست، مگر اینکه یک دوزشون حالا تعصب داشته باشن کارشون رو انجام دادن، فعلاً اشتباه کردن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید و با ما صحبت کردید. 00420221122454. محمود رو بشنویم از تلگرام که پیامی داره برای رئیس جمهوری اسلامی ایران.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویش هم ایرانیان، مسلمانان، شیعان و به شما رأی دادن، اقلن یک بارم که شده میخواستی بیای پشت تلویزیون و بگی که چرا این کارا میکنن، چرا مزاحم یک پیرمرد 90 ساله میشن.
بسیار خب، شما هم میتونید همین کار رو بکنید، یعنی گوشی تلفنتون رو وردارید، اگر در تلگرام عضو هستید میتونید برید به صفحه رادیو فردا، اونجا یا از طریق شناسه @فرداگرام اساسا پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید و دست ما میرسه، در طول برنامه پخش خواهیم کرد. برگردیم سراغ آقای بهشتی و نظر ایشون رو بشنویم درباره صحبتایی که مطرح شد. و اساسا حالا ببینید آقای بهشتی، صحبت کردیم تا یه جایی درباره این که مشکل اتفاق اخیر چی بوده، حالا یه مقداری اگر بخوایم زیربنایی تر و مبنایی تر، پایه‌ای تر بخوایم صحبت بکنیم، به نظر شما چرا حکومت جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی به این شکل مسئله داشته طی سالهای اخیر، جدا از این بار آخری که پیش اومد که شرح ماوقعه رو گفتید برامون؟
بله، ببینید اگر بخوایم ما یه مقداری ریشه‌ای تر به این مسئله بپردازیم، ما وصل میشیم اینجا به مشکلی که سردمدارانه حال حاضر حکومت با آیت الله خمینی دارن. ببینید این ممکنه یه مقداری تعجب برانگیز باشه اینجا صحبت از آیت دقیقاً. بله ببینید، در اوایل انقلاب همین یه سری تعرضات صورت گرفت، من سریع بگم، نسبت به خانقاه امیر سلیمانیه، ولی آیت الله خمینی با توجه به اینکه پایه و اساس تفکر خودش عرفان، فلسفه و حکمت بود و وقتی که در فروردین 58 اون 5 تا تفسیر سوره حمدو میگه، 3 تا تفسیر معرفی میکنه که این 3 تا تفسیر 3 تا تفسیر عرفا هستن، یعنی شیخ محی‌الدین.
خب حالا اینا خیلی داریم تخصصی بحث میکنیم، بحث ما یه مقداری بیشتر به مسئله برخورد سیاسی امنیتی میرسه،
اینجا میرسیم دقیقاً. ببینید این پایه و اساسه و آیت الله خمینی شناختی داشت، به همین دلیل در سال 1360 یه نامه دیکته کرد به محمدی گیلانی که در اونجا گفت هر گونه تعرض به دراویش گنابادی جرم قانونی و حرام شرعیه. اینو این نامش هست و در اونجا از قطب سلسله که برادر همین آقای تابنده بودن در اون زمان با عنوان رئیس الفقرا نام برد. این عنوان نام بردن در این نامه خب معنای بسیار بالایی داره. در
برادرشون بودن یا برادرزادهشون بودن؟
نه نه برادرشون بودن، یعنی قطب قبل از اون برادرزادهشون، یعنی دو تا قطب.
بله دو تا قطب، دو تا قطب قبل تر میشه. بله
برادرشون بودن و از اون موقع دیگه فشارها روی دراویش، حکم حکومتی آیت الله خمینی بود، کاسته شد تا زمان درگذشت آیت الله خمینی. وقتی که آیت الله خمینی چشم از جهان فرو بستن، این فشار از همونجا. ما تحقیقاتی که کردیم، ببینید کسانی زمام عموم رو در ایران به دست گرفتن که خود آیت الله خمینی میگه اینا خطرناکترین تهدید برای انقلاب و اسلام هستند.
خب الان شما فهم کنید، خب الان شما فهم کنید که این افرادی که بعد از آیت الله خمینی اومدن، به خاطر اینکه نوع نگاهشون با درویش به درویش متفاوته، این برخوردها شروع شده.
نه این نیست. ببینید این، من اینو یه لحظه توضیح بدم خدمت شما. نه تنها درویش، هر چیزی که مربوط به آیت الله خمینی میشه، اینا ما اسم اینو میذاریم پروسه خمینی زدائی. یعنی حتی تا اونجا پیش رفت که تابلوی کوچه اون خیابون نفل و شاتو رو کندن.
خب ببینید، یعنی آخه این صحبت که شما دارید میکنید یه مقداری با واقعیتی که در جامعه جاری و ساری هست یه مقداری تفاوت داره. خمینی زدائی در ایران ما نمیبینیم، همچنان آیت الله خمینی در تمامی مراسم بزرگ حکومتی اسم اول هست، عکسش همه جا هست، صحبتش همه جا هست، بهش ارجاع داده میشه از طرف اصلاح طلب ها، از طرف اصولگرا، هر کسی میخواد اون رو از آن خودش بکنه. میدونید یعنی یه مقداری این صحبت شما فهم کنم که
این ظاهر مسئله است جناب بخاطر این ببینید این ظاهر مسئله است، ولی ما تا اونجای پیش میریم. ببینید وقتی که مهدی نصیری در تلویزیون مستقیما به آیت الله خمینی حمله میکنه، محمد علی رامین میاد در تلویزیون میگه بیت آیت الله خمینی اصلا ضد انقلابه.
خب ببینید یعنی اینا با آیت الله یه مقداری اینا فهم کنم خیلی مبحثه. بیت آیت الله خمینی با آیت الله خمینی خیلی متفاوت هست. بیت آیت الله خمینی به خاطر اینکه در حال حاضر فرض کنید که آقای حسن خمینی گرایش به اصلاح طلب ها داره، مشخص هست که چهره هایی که نزدیکتر به اصولگرایان محافظه‌کاران هستند بخوان با تندی با اونها صحبت بکنن، حتی میدونیم که سخنرانی های ایشون کنسل شده، لغو شده و این صحبت ها. ولی یه مقداری حالا بازم دور شدیم آقای بهشتی از بحثمون. اگر اجازه بدید من از آقای اکبرین هم یه سوال داشتم، بازم برمیگردیم در انتهای برنامه با شما صحبت میکنیم. آقای اکبرین شما درباره اولا چیزایی که آقای بهشتی گفتن اگر نظری دارید که بفرمایید، و گذشته از اون میخواستم مسئله تشکل داشتن داره ساختار و پتانسیل سیاسی بودن رو هم با هم بحث بکنیم. فهم کنید اون کجای ماجرا میسته، اون هم نقشی داره این وسط یا نه صرفا بحث اعتقادی است؟
اون چه که آقای بهشتی گفتن یا اون آقای میلاد یا خانم آرزو از شنوندگان برنامه گفتن، من فکر میکنم حتی این نکته آخری که شما اشاره کردید، همه ما بخشی از یک داستان رو داریم میگیم. یعنی به عبارتی علت تامه رو هر کدوم از ما نمیگیم، علت تامه مخالفت با دراویش رو نمیگیم، هر کدوم یک علت ناقصه میگیم، یه جزئی از ماجرا رو میگیم. همه اینها رو کنار هم اگر آدم بچینه، اگر شنوندگان برنامه اینا رو کنار هم بچینن، شاید بشه به یک تصویر جامع‌تری از اون چی که امروز داره اتفاق میفته بین حکومت و دراویش رسید. اما به طور مشخص در نکته آخری که شما اشاره کردید کاملا نکته درستی است. یعنی تشکل و سازمان بسیار مهمه و جمهوری اسلامی ازش احساس خطر میکنه. ببینید حتی مثلا ممکنه برخی از سوابق جناب تابنده که مثلا در دولت مرحوم بازرگان ایشون بودن و اون موقع مسئولیتی داشتن و نزدیکیشون به برخی از جریاناتی که امروز از چشم جمهوری اسلامی افتادن،
ملی مذهبی ها،
اونها رو دشمن خودش رو، بله دشمن خودش تلقی میکنه، این انتصابه میتونه این تصور رو ایجاد بکنه برای جمهوری اسلامی. خب اونها یعنی ملی مذهبی ها که تشکیلات دارن، اینها هم تشکیلات دارن، اینها اگه کنار هم جمع بشن ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ طبیعتا از هر تشکل و تجمعی جمهوری اسلامی نشون داره که احساس نگرانی میکنه.
بسیار خوب، ممنونم آقای اکبرین عزیز، بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. بدون اینکه وقت رو بخوایم تلف بکنیم آقای اسفندیار رو روی خط بیاریم، در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای اسفندیار عزیز نظرتون رو خواهش میکنم خیلی کوتاه با ما در میون بگذارید.
بله درود بر شما. هرچند خدمتون اینجا دو تا مسئله است آقای بغراتی. یکی این که اول که جمهوری اسلامی نه تنها با دراویش مشکل داره، جمهوری اسلامی نظام مقدس با تمام انسان و انسانیت مشکل داره، با دراویش مشکل داره، با احزاب مختلف مشکل داره، با قشرهای مختلف مردم مشکل داره. چون نظام مقدس یعنی همه مردم دیوانه هستن، مهجور هستن، باید هرچه ما گفتیم بپذیرن.
و برای که وقتمون کم هست دوست عزیزم، نکته دومتون چی بود؟
بله نکته دوم اینه که الان تمام اقشار مردم از مذهبیش گرفته از قشرهای سیاسی قشرهای مختلف میخوان با نظام مقدس مبارزه بکنن و هر کس تلاش میکنه در این مبارزه قدم بیشتری برداره. دراویش هم احتمالاً از این قاعده مستثنی نیست و میخواد که یک تحرکی داشته باشه و این مسئله باعث شده که بین دراویش و نظام مقدس تنش به وجود بیاد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو. آقای اردشیر رو هم خیلی کوتاه میتونیم روی خط بیاریم. آقای اردشیر عزیز واقعا 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم که نظر شما رو بشنویم.
بله با سلام همه هموطنان عزیز، من خیلی سریع بگم، به نظر من دراویش ریشه در فرهنگ ما دارن. ما حتی اگر در دراویش هم نباشیم ولی یا حق گفتن و علی گفتنمون در همه جا یکسانه، در همه گروه ها، حتی بین سپاهی ها و بسیجی ها دراویش محبوبیت خاصی دارن. دراویش در گروه های مختلف ها هیچ گروهیشون رو پیدا بکنید که مخالف دراویش باشن، یعنی یا حق گفتن یا علی گفتن.
خب خیلی کوتاه در چند ثانیه مشکل حکومت چیه اون وقت با این قضیه؟
خب این مثل تنه همه گروه هاست، اگه یک چیزی به این قدرت همه باش دوست باشن، خب یک ریشی اتحادی برای همه میتونه باشه. یعنی همه ما حالا سلطنت طلب هر چی که باشی، یا مجاهد یا منافق یا فدایی یا هر چی، یا جمهوری خواهی که باشیم، ولی یک ریشه فرهنگی ثابتی داریم و اون یا حق گفتنمونه، علی گلی گفتنمونه. حتی اگه سنی هم که باشیم ده تشتی داریم و در واقع شیشه‌های قدیمی ایرانی داریم.
ممنونم از شما آقای اردشیر عزیز، متاسفانه وقت بیشتری نداریم. البته خب حالا اینکه تا چه حد برای همه این یا حق گفتن و علی گفتن عمومیت داشته باشه بحثی است که نمیشه خیلی دقیق دربارش بدون اینکه مطالعاتی صورت گرفته باشه مطالعات میدانی صحبت کرد. آقای بهشتی در انتهای برنامه هستیم. آقای اسفندیار گفته بود که این تحرکات از طرف دراویش هم شاید بخواد صورت بگیره. حالا هوش یک دقیقه 60 ثانیه وقت داریم که صحبت پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. نه این درست نیست. ببینید من عرض کنم خدمت شما، دراویش نه اهل این تحرکات بودن، دراویش نرفتن در خونه هیچ بزرگی تحصن کنن، دراویش تو خونه خودشون بودن، در خونه قطب خودشون بودن، توی زنده به زندگی خودشون مشغول بودن. یه عده اومدن به حریمشون تجاوز کردن و من خیلی سریع بگم این حکایت همون زنبورای عسله. دراویش به صورت اونا یعنی بدون انتظار به مردم خدمت میکنن، عسل میدن، ولی یه خط قرمز دارن. یعنی شما هم اگر به یک کندوی عسل نزدیک بشی، با توجه به اینکه این زنبور به شما عسل مجانی میده و هیچی از شما نمیخواد، ولی بخوای به ملکش نزدیک بشی، با توجه به اینکه میدونه یه نیش داره و با زدن این نیش میمیره، میاد و دفاع میکنه. این به این صورت
و خط قرمز هم منزل قطب. آقای نورعلی تاوند است
و همون قطب و منزل به مثال همون ملکه و کندو.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای اکبرین. در انتها شما هم 60 ثانیه براتون وقت داریم که نظر آخرتون رو بشنویم درباره همین بحث، چه بحث مذهبی چه بحث ساختار داشتن و سیاسی بودن.
دیدم مشکل جمهوری اسلامی با دراویش مشکل اعتقادی باشه. مگه فقط جمهوری اسلامیه که با دراویش مشکل اعتقادی داره؟ دراویش یک مهله در این کشور، بسیاری از بخش های جامعه با دراویش هم مشکل دارن، به لحاظ اعتقادی منظورم، نه با اشخاصشون. یعنی ممکن اصلا این مسلک رو قبول نداشته باشن یا اصلا ارادتی که توشون هست رو مضر بدونن برای در واقع پیشرفت انسان. اما علارغم همه این اختلافات وقتی جمهوری اسلامی به این شکل مخالفت میکنه، اتفاقا دامن میزنه به تبلیغ و ترویج اینها. و من فراتر از همه اتفاقاتی که افتاده، این تبلیغ و ترویج رو من فکر میکنم که بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی است. وقتی میاد یک جریان ارادت محور رو تبلیغ میکنه در حالی که مخالفشه، یعنی من میخوام بگم حتی این نه به نفع مصالح نظام، نه به نفع مصالح جامعه‌ای که داره مسیرش رو به سمت عقلانیت و بها دادن هرچه بیشتر به عقل و کاهش ارادت طی میکنه.
ممنونم از شما آقای محمد جواد اکبرین، اسلامشناس و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید از فرانسه، همچنین از آقای وحید بهشتی که از بریتانیا ما را همراهی کردند از دراویش گنابادی. از شما تشکر میکنم که طی حدود یک ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. برنامه ساعت ششم در اتاق فرمان دوستان و همکاران من میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر وقت نکردیم صدای شما رو پخش بکنیم یا روی آنتن بیاریمتون به خاطر کم بوده وقت، میتونید همچنان همراه ما باشید با تلگرام برنامه، تلگرام رادیو فردا @فرداگرام. من نیوشا بغلاتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.